این یک داستان واقعی است در رد پای حادثه. در برنامه امشب دو مهمان در استودیو حضور دارند. جناب آقای ابراهیم کرمی، رئیس و قاضی دادگاه عمومی تهران مجتمع عدالت و سرکار خانم دکتر پروین ناظمی، روانشناس و مشاور خانواده. خدمت هر دو بزرگوار سلام و خوش آمد عرض می‌کنم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم حضور شما، حضور همه عزیزان شنونده، همینطور جناب آقای کرمی عرض سلام دارم. امیدوارم که شبی آرام و
ان شاء الله
خوب داشته
باشید. یا کم حادثه رو همه تجربه بکنه. اما جناب آقای کرمی سلام به شما، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عوامل تهیه این برنامه و همچنین شنوندگان محترم و انشالله که همه در خوبی و خوشی و سلامتی به سر ببرن.
انشالله. متشکرم از حضور شما در برنامه امشب رد پای حادثه. جناب کرمی، پرونده امشب رو میفرمایید؟
بله.
چه موضوعی داره؟
بله، عرضم به خدمت شما، این یه پرونده قتلی هستش که بنده رسیدگی کردم. موضوعش قتل خانومی هستش که توسط برادرش به قتل میرسه. تشریح این پرونده از این جهت که توجهی بشه به اون موضوعات که این پرونده است، انشالله شاهد مواردی که بعدن اتفاق نیفته نباشیم، فکر میکنم که شنیدنش برای همه مفید و آموزنده باشه. این داستان نیست که میگم، این یه واقعیت، یه پرونده است. لذا از شنونده ها درخواست میکنم که توجه بکنند به اون موضوعی که تو پرونده هستش و مطرح میکنم براشون، انشاءالله مفید و مؤثر باشه.
در بخش بعد درباره پرونده و کلیاتش بیشتر صحبت میکنیم. رد پای حادثه. جناب آقای کرمی، رئیس و قاضی دادگاه عمومی تهران در مجتمع عدالت برای ما کلیات پرونده امشب رو گفتند، اما وارد جزئیات پرونده میشیم. بفهم.
بله، موضوع این پرونده همونطور که گفتم در خصوص قتل هستش. چند سال پیش که در دادگاه کار میکردم، مثل هر روز صبح که رفتم سر کار، پرونده قتلی روی میزم قرار گرفته بود که توسط معاون ارجاع شده بود به شعبه ما و قضیه از این قرار بود که یه خانومی حدوداً 28 ساله با ضربات که با چوب به سرش و سپس به قتل رسیده بود. در خصوص این پرونده شاکی پدر همین خانم مقتوله بود که شغل اون به همراه همسرش در میدان تربار به صورت دستفروش سبزی فروشی می‌کردند و وضعیت مالی خوبی نداشتن. پدر هم یه مقدار اعتیاد داشتش.
بله.
و دارای چند فرزند بودن که پسر بزرگ خانواده خواهر بزرگتر از خودشو به قتل رسونده بود و در همون شب قبلش، و پرونده قضایی تشکیل شده بود که به دادگاه ارجاع شده بود و خب همونطور که عرض کردم پدر خانواده شاکی بود.
و ما انگیزه این قتل چی بوده؟
بله، انگیزه این قتل رو تشریح میکنم واسهتون. از اون متهم به قتل رو ما دستور احضارش رو دادیم. متهم به قتل بعد از اینکه مرتکب قتل شده بود، خودش در مرجع انتظامی حاضر شده بود و ضمن اقرار به قتل خودش رو تسلیم مأمورین کرده بود. ما دستور احضارش رو به دادگاه دادیم که ایشون در دادگاه حاضر شد تحت الحفظ مأمورین انتظامی و ازش خواستیم که موضوع رو برای ما تشریح بکنه. گفتش که خواهر من که به قتل رسوندم 3 سال قبل ازدواج کرده بود و دارای یک دختر بچه 2 ساله بود، ولی همسرش سال گذشته به لحاظ جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود و در زندان به سر می برد و این مدتی که شوهر خواهرش به لحاظ جرم قاچاق مواد مخدر در زندان به سر می برد، این خواهرش و خواهرزادش به همراه پدر مادر زندگی می کرد که این برادر هم خب تو همون خانواده بود.
بله.
بعد گفتیم که خب چطور شد که تصمیم به قتل گرفتی؟ چون گفت از اون موقعی که خواهرم به صورت بی سرپرست بود، یعنی همسرش در زندان به سر می برد، خیلی به صورت آزاد و رها بود. من همش دوستام تو محل، همساده ها به من می گفتن که خواهرتو مثلا فرض کن که دچار
مشکلات اخلاقی
شده، و همهش به من طعنه می‌زدن در پشت سر من یا جلوی روی من و این بسه من آزاردهنده بود که منو به بی‌غیرتی متهم می‌کردن. یک روز که در جمع دوستان بودم دوباره همین موضوع مطرح شد و من مورد مسخره و مضحک دوستان قرار گرفتم و همین باعث شد که تصمیم بگیرم که خواهرمو بکشم. شبو نخوابیده بودم، نیمه های شب بود که رفتم بالای سرش و با چوب به سرش کوبیدم. در همون لحظه اون تقریبا بیهوش شد و بعد هم بقیه اعضای خانواده بیدار شدن و دیدن که چه مصیبت بزرگی اتفاق افتاده. خب حالا اینجا این متهمت اقرار کرد، ولی ما یه نکته حقوقی رو هم بهتره که جهت اطلاع شنوندگان عرض کنم، اونم این که اقرار در امور کیفری و امور حقوقی متفاوت هست. مثلا در پرونده حقوقی کسی اقرار میکنه که بدهکار هست، دادگاه دیگه نمیتونه به دنبال دلیل دیگری بگرده و بر اساس همون اقرار حتما باید رأی صادر بکنه. ولی تو پرونده کیفری اقرار برخلاف امور حقوقی که موضوعیت داره، در پرونده کیفری اقرار تریقیت داره، یعنی حتی اگر کسی اقرار به قتل بکنه ممکنه دادگاه اونو نپذیره، چه بسا که بعضن باز هم به دنبال ادله دیگری باشه. چون بعضن پیش اومده مثلا فرزندی مرتکب قتل شده، پدر اقرار به قتل کرده برای اینکه فرزند از مجازات رهایی پیدا بکنه. به خاطر همین دادگاه در امور کیفری به اقرار بسنده نمیکنه و دنبال ادله دیگه هست که دادگاه پس از بررسی و تحقیق در خصوص موضوع مسجل شد که بله، خود همین برادر خواهر خودش رو کشته. خب یه نکته حقوقی دیگه هم اینجا هستش که خب وقتی که این قتل اتفاق میفته، ما باید ببینیم اولیای دم
که پدر و مادر مشترک این
اولیا آدم چی میگن. خب اینجا اولیا آدم شامل پدرش بود و مادرش بود و فرزندش. یه نکته دیگه قابل ذکر هست، شوهر از قصاص ارث نمیبره، نمیتونه بگه که اینو قصاص بکنید یا نه. منتها چون در این موضوع دختر دو ساله‌ای بود که ولیش همین بده، پدرش که همین شوهر همین همسر می شد ولی قهری اون تلقی می شد و به همین لحاظ ما اونو هم که به اتهام قاچاق مواد مخدر تو زندان بود از زندان احضارش کردیم که ایشون گفتش که ایشون هم ابتداعاً تقاضای قصاص داشت و به ولایت از دختر بچه خودش گفتش که تقاضای قصاص دارم. به همین لحاظ خب همین برادر که متهم به قتل بود به لحاظ شکایت پدر مقتوله و همچنین ولی قهری دختر مقتوله تحت بازداشت قرار گرفت و بعد از یه مدتی که گذشت دادگاه جلسه‌ای برای اخذ آخرین دفاع که گذاشته بود، اون پدر مقتوله اومد اعلام رضایت کرد. مادرش از اول هم تقاضایی برای قصاص نداشت، میگفت من که دختر خودم از دست دادم، نمیخوام پسرمو هم از دست بدم. و پدر هم اومد اعلام رضایت کرد و یه مقدار دیگه هم که گذشت اون
اینجا مدعی العموم هم حق رأی داره.
بله. درسته؟ بله، اونو هم اشاره میکنم. و اون آقایی هم که تو زندان بود از طرف فرزند خودش اومد اعلام رضایت کرد. منتها ما جرائممون دو دسته هستن، جرائمی که قابل گذشت هستن، جرائمی که غیر قابل گذشت هستن. یه موقع مثلا یه جرمی هستش، مثلا فرض کن توهین، یه کسی به کسی که توهین بکنه اون طرف میتونه اعلام رضایت بکنه و معمولا پرونده مختوم میشه. ولی پرونده این مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری، اینها جنبه عمومی هم دارن، یعنی مدعی العموم به نمایندگی از جامعه میتونه تقاضای مجازات بکنه، ولی با اعلام رضایت دیگه قصاص ساقط میشه، دیگه قصاص نمیکنن، ولی مجازات از حیث جنبه عمومی هستش. که به همین لحاظ این آقا که متهم به قتل بود به 7 سال زندان محکوم شد، رأی قطعی شد و در خصوصش شروع به اجرا شد.
خب جناب آقای کرمی، اجازه بدید که نکات بعدی رو در بخش دیگری در خدمت شما باشیم و با هم صحبت بکنیم. اینجا برنامه ردپای حادثه هست. از اینکه کامتون تلخ میشه عذرخواهی میکنم، اما هدف ما آگاهی رسانی در سطح جامعه است و اینکه اگر دچار خشم میشیم بدانیم که در ادامه این خشم و بحران روانی که ایجاد میشه ممکنه چه تبعاتی شامل زندگی ما و خانوادهمون بشه. در بخش دیگری میریم سراغ روانشناسی برنامه. We'll be right back.
ردپای حادثه.
در برنامه امشب خانم دکتر پروین ناظمی روانشناس و مشاور خانواده هم حضور دارن. خانم دکتر صحبت‌های جناب کرمی رو با هم شنیدیم و خب همه ما همراه شنوندگان متاثر شدیم از این اتفاق. یه چیزی که خیلی ذهن من رو درگیر کرده و دلم میخواد حالا در هر بخشی که صلاح میدونید خودتون تنظیم بکنید که چطوری به این دو مورد بپردازیم. یکی این که ما دوچار یک سری بحران‌های روحی قضاوت‌هایی میشیم که درست یا غلط میریم سراغ این که بخوایم اون ناراحتی خودمون یا خشم خودمون رو بروز بدیم و کنترلی هم روی اون هیجان منفی خودمون نداریم.
درست.
و دیگری اینجا نقش مردمی که آمدن و آسیب زدن، حالا راست یا دروغیه، حالا ما کاری نداریم، قاضی هم ما نیستیم، اما واقعیت این هست که گاهی ما حرفهایی رو میزنیم بدون اینکه فکر کنیم، مثل اون سنگی که پرتاب میشه، ممکنه یک سنگ خیلی ریز باشه در دریاچه، وقتی ما این سنگ رو پرتاب میکنیم حول محور خودش حلقه هایی رو ایجاد میکنه و بعضی وقت ما اصلا مراقبت نمیکنیم از کلامی که میتونه اینقدر مؤثر باشه. در خدمت شما هستیم در دو بخش، حالا این موضوع رو با هم بررسی.
بله حتما. خب من ابتدا میپردازم به شرایط بحران یک خانواده. به هر حال با توجه به اتفاقی که افتاده بوده برای همسرشون، بدون اینکه مردم در نظر بگیرن که چه واقعا چه اتفاقی داره برای اون خانوم میفته، با توجه به اینکه حالا پدر هم آقای کرمی فرمودند گویا یه مقدار اعتیاد داشتن و به هر حال از سطح از نظر مالی یا سطح مالی اونقدر توانایی نداشتن که بتونن از دخترشون حالا به هر حال حمایت کنن و محافظت کنن. بنابراین اتفاقی که میفته، حالا این خانوم در شرایط بحرانی و با توجه به اینکه دختر 2 ساله‌ای داشتن، احتمالاً خانوم جوانی بودن که مجبور بودن بیان منزل پدرشون زندگی بکنن.
بله.
و این موقعیت بحرانی که هم برای خود اون خانوم هست، هم از لحاظ مالی یک سری مشکلات رو برای خانواده داره ایجاد میکنه و هم پسر بزرگتر خانواده که مسئولیتی باید احساس کنه و این مسئولیت رو به سمت صحیح احساس نمی‌کنه، میاد تحت تأثیر اون بحران موقعیتی قرار می‌گیره و دست به کاری می‌زنه که واقعاً نمی‌دونم اصلاً چطور تو ذهن من نمی گنجه. برادری که قبل از این که بتونه با خواهرش اصلا صحبت کنه دلیل این قضیه رو بپرسه. که صحبتایی که دارن، آیا اصلا واقعیت نه، چه مسائلی داری، مشکلاتت چیه، آیا مشکلات مالی داری، آیا چه اتفاقی افتاده تو زندگیت که من بتونم کمکت کنم و حمایت کنم، قبل از این که بخواد صحبت کنه، واقعا میگن قصاص قبل از جنایت، یعنی چیزی که اتفاق افتاده اینجا قبل از این که صحبت کنه و بپرسه که چه موردی داره، چه اصلا تو ذهنش چی میگذره اون خانم جوان اومده دست به این حرکت زده. البته میدونم فشار روانی که به بعضی از آدم‌ها وارد میشه دقیقاً همون چیزی که شما فرمودید، نمیتونن هیجانات منفیشون رو کنترل کنن و این هیجانات منفی انقدر اثرش قویه روی فرد، قبل از اینکه فکر کنه عمل میکنه. حالا به گفته باز خود اون کسی که این کارو کرده، برادر میگه من خب شنیدم، فکر کردم، شب این کارو کردم.
حتی من در صحبت‌های جناب کرمی به دنبال این بودم که آیا خب برادر رد قطعی از این حالا شنیده ها داشته، چیزی رو دیده، منطقه اعترافاتش نگفته که من واقعا چیزی رو به چشم خودم دیدم.
نه به این شکل نبود، یعنی اصلا به صورت مستند این چیزی نداشت، منطقه چون در جاهای مختلف در کوچه خیابون
هشدارهای آدم ها بهش داده بودن.
بله. چون این هشدارها و این پشت سر هم مثلا مطرح شدن این موضوع در محافل مختلف برای این
باعث این هیجان منفی شده. درسته خانم.
بله.
میدونید متاسفانه این کلمه غیرت کاش برای بچه‌های ما یه معنی درست‌تری رو پیدا بکنه. غیرت یعنی اینکه من اجازه نمیدم، مثلا به نظر من تعریفش اینه، من اجازه نمیدم کسی تو رو آزار بده، یعنی هر کسی تحت حمایت آدم دوستش داره، این که اجازه آزارش رو نمیده به کسی. چطور غیرت اینه که خب من قبل از اینکه پرسجو کنم ببینم خواهرم آیا مسئله‌ای داره، آیا اصلا اگر مسئله‌ای هم داره مشکلاتی داشته که این مسئله رو ایجاد کرده براش یا خیر، و خودش قضاوت میکنه، تصمیم میگیره و تصمیم رو عملی میکنه و بعد از عملی کردن تصمیم خب خودش هم میاد میگه من این کارو کردم. حالا من البته سن دقیق برادر رو نمیدونم، چون به هر حال تو شرایط سنی مقدار متفاوته،
حدودا برادر 23-24 ساله بوده.
خب متاسفانه این هیجانات منفی تو این زمان خیلی یک دفعه، حالا به شرایط محلی هم برمیگرده، کدوم قسمت زندگی میکردن، حالا حرفا چگونه بوده، چقدر شرایط رویشون اثر گذاشته که دست به این حرکت زده. ولی عنوانی که در حقیقت میتونم اینجا بگم، ما توی بحران ها نباید تصمیم بگیریم، بحران ها رو اول باید بذاریم بگذره، راجبش تحقیق بکنیم، بعد یه تصمیم مناسب بگیریم. همیشه توی بحران بدترین تصمیم رو آدم میگیره و چون نمیتونه اون فشارهای روانی رو کنترل کنه، متاسفانه عواقبش گریبان خودش رو و بقیه افراد نزدیکش رو خواهد گرفت.
متشکرم از نکاتی که گفتید خانم دکتر. بازم با هم صحبت میکنیم و اگر شما شنوندگی محترم هم نکاتی رو دارید، نقدی دارید بر موضوع پرونده امشب، از طریق 3900 با ما در ارتباط باشید. در این بخش باز هم ادامه میدیم گفتگو رو با جناب آقای کرمی، رئیس و قاضی دادگاه عمومی تهران. آقای کرمی، باز هم درباره پرونده برای ما بفهم.
من اضافه کنم این مطلب رو که اساساً ثابت نشد، هیچ وقت ثابت نشد که این مقتوله مرتکب رابطه نامشروع شده باشه و صرفاً حرفهای مردم بود که خودشون هم خیلی از این افرادی هم که این حرفها رو میزدن خودشون هیچی ندیده بودن و
اونها هم شنیده بودن.
ما بعضی وقتها حرفای میزنیم و تهمتهای را به دیگران نسبت میدیم بدون اینکه در نظر بگیریم این تهمتها ممکن است که موجب چه فجایعی بشه. یعنی ما خواسته و ناخواسته وقتی که میگم این حرفا رو میزنیم در اون آثار اون گناه هم شریک میشیم. یعنی این شما در نظر بگیرید، آیا ما میتونیم بگیم اون افراد، اون دوستان این آقای قاتل یا مثلا هم محلی ها و همصداهاشون که این حرفا رو میزدن و پخش میکردن، آیا اینها در نزد حضرت حق آیا مسئولیتی ندارن که با این حرفاشون منتهی به این شدن که یک انسانی مرتکب قتل بشه و کسی کشته بشه؟ یعنی فجیع ترین جرمی که ممکن هستش اتفاق بیفته. لذا من واقعا توصیه میکنم به عنوان یه برادر کوچیکتر خدمت همه شنونده‌ها که واقعا وقتی که میخواییم در خصوص دیگران حرف بزنیم، این تهمت ها رو بزنیم، فکر بکنیم، با آثار این صحبت هامون فکر بکنیم. تو قرآن به ما توصیه میکنه، من ترجمه اون آیه رو صرفا عرض میکنم، میگه که حتی اگر شما دیدید که به مؤمنی دارن تهمتی میزنن، شما انکار بکنید، بگید که به قول معروف این عمل اتفاق نیفته، نه اینکه خودتون هم بیایید اونو تایید بکنید و اون حرفو تکثیر بکنید تو جامعه. حضرت امام صادق میگه حرمت مؤمن بالاتر از کعبه هستش. خب ما که ادعای مسلمان بودن داریم، چرا توجه نمی کنیم؟ چرا مواظب حرف زدنمون در خصوص دیگران نیستیم؟ یه نکته دیگه رو هم اضافه کنم، یه بحثی از تو قانون به عنوان قذف، یعنی اینکه کسی به دیگری نسبت نامشروعی بده، و در ماده 199 قانون مجازات اسلامی میگه که برای اثبات حد مثلا بعضی از جرائم 4 تا شاهد لازم هستش. یعنی اگه 3 تا شاهد بیان شهادت هم بدن، تازه این شهادت هم نه که بگم ما شنیدیم، یعنی باید با چشم خودشون دیده باشن. میگه که قانونگذار میگه که چون با 4 تا ثابت میشه و این 3 تا اومدن شهادت دادن، خود اینها که اومدن شهادت دادن مجرم هستن، چون به اندازه کافی ادله جمع نشده اینها اومدن یه نسبتی رو به این مؤمنی دادن. و میگه که خود اینها باید به قول معروف حد بخورن که چرا اومدن اومدن از همچین چیز رو گفتن. یعنی یه قانونگذار ما، فقه ما، اصلا قانون ما که از فقهمون سرچشمه میگیره، تا اونجایی که مقدور بوده ما رو توصیه کرده به پوشاندن گناه دیگران، حتی اگر دیده باشیم. خداوند ستار العیوب هستش. بعد نکته دیگه این که خب در خصوص حمایت از خانواده های زندانیان هست که به هر حال الان هم اقدامات خیلی خوبی صورت میگیره، ولی اون از طرف دولت هست. ما به عنوان اعضای یک جامعه وقتی میبینیم یه مشکلات این چنینی اتفاق افتاده، کسی سرپرستش در زندان هستش، در حد امکان تلاش بکنیم که به اون خانواده کمک بکنیم. بحث دیگه اون موضوعی بود که خانم دکتر در خصوص جنبه روانشناسیش هم توضیح دادن. هیچ وقت در حالت خشم تصمیم نگیریم. تصمیم گرفتن در حالت خشم ممکنه که چرس کنم خیلی وقتا باعث اقداماتی میشه که دنبالش پشیمانی هستش.